أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الأهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه جاسیه را تقدیم می‌داریم. آیین که تلاوت شد در ادامه آیات پیشین، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، آیه شماره 15 هم که انشاءالله همراه با آیات بعد از آن بازگو خواهد شد. آیه مبارکه قاعده و قانونی رو مطرح می کند در قرآن که بسیار مهم و جدی است. با توجه به اون که تا الان آن چه خواندیم جلوه هایی بود از آیات الهی و خداوند سبحان، مجموعه ای از آیات طبیعی و تشریعی، تکوینی و تدوینی خیش رو مطرح فرمود. آیه هایی که سراسر وجود رو مملو کرده است و نشانگر جلال و جمال خداوندی است، و آیه هایی که خط خط زندگی رو به آدمیان در لابلای صحیفه وحی معرفی می کند، که این دعای بستریست، فضاییست، شرایطیست، آدابیست برای شکوفایی انسان و بقایت رسیدن وجود آدمی. شاید چنین تصوری برای انسان ها باشد که ذات حق اگر چنین ارائه می کند آیات و نشانه های خیش رو به انسان ها، و اگر آدمیان تن دهند، بپذیرند و به اشتیاق به سوی آیات الهی بیایند آنگونه که او میخواهد، بهرمند از آیات الهی باشند، به کار ببندند آیات خداوند رو، ممکن است در این جهت زیادتی در حکم الهی باشد، مملکت خداوند گسترش پیدا کند، ذات حق بهرمند از توجه و التفات انسان ها باشد و خلاصه این امتیازی برای خداوند محسوب شود که انسان ها به سوی او بیایند و آیاتش رو بپذیرند. نکند چنین ذهنیت و توهمی برای انسان ها ایجاد بشه، چون از سوی می دانیم که وربک الغنی و ذوالرحمه، خداوند تمام مفهوم غنا در ذات اوست، بی نیازی مطلق. قل هو الله احد، الله الصمد، صمدیت حضرت سبحان به معنای بی نیازی و غنا مطلق او از تمام وجود و هستی است. به تعبیر وجود مبارک امیرالمؤمنین در آغاز خطبه حمام و خطبه متقین، فرزندم خداوند وجود را آفرید، بندگانش را آفرید، روش طاعت و بندگی رو به انسانها آموخت از طریق پیامبران الهی، و حالی که غنیاً عن طاعتهم، خداوند بی نیاز از طاعت بندگان خویش است. اگر فرض بران شود که من فل ارض، تمام موجودی زمین همه بگویند آمنا و سلمنا، هیچ تفاوتی در ملک الهی نمی کند، هیچ تفاوتی در قدرت الهی و صفات الهی نیست، و اگر تمام وجود یک جا به کفر رو کنند، هیچ مزیقی در کار و امر حضرت حق ایجاد نمی کند، به این جهت آیه شریفه مطرح میشه، یه بیان بسیار آموزنده و سازنده جدی رو در قالب یه قاعده و اصل حضرت حق مطرح میکند. هرچند وجهه این آیه ابتداءً اون به اصطلاح نگاه اولیه در حوزه ارتباط انسان با خداست، اما این آیه از آیاتی است که کاربرد اجتماعی هم در رابطه بین انسانها دارد. من به هر دو وجه سخن انشاءالله اشاره میکنم. فرمود من عمل صالحاً، هر کسی که عمل کند صالحی را. کلمه صالح وصف است، قطعا اینجا یه موصوف محذوفی دارد، یعنی من عمل عملا صالحا. به دلیل ایجاز و کوتاهی سخن دیگه نیاز نیست موصوف ذکر بشه. هر کسی که عمل می کند عمل صالح شایسته مفید و مؤثر و سازنده ای را، فل نفسه، این عمل ساده به تمام معنا فواید و منافع اون از آن خود اون نفس با اون کسی است که چنین عملی رو انجام میدهد. و من اساء، به هر کسی که اساءی میکند سیئه و زشتی رو مرتکب میشود، فعلیها، تمام زیان و تمام آفتی که مترتب بر این سیئه است، علیها، بر خود اون نفس است، بر خود اون وجود است، نه بر ذات سبحانی یا دیگران. خب ملاحظه می فرمایید خداوند این نکته رو مطرح می کند و این بسیار نکته دقیقی است عزیزان، که انسان هنگامی که به وادی حق و فضیلت می آید، سر در خط ایمان می گذارد و متصف می شه وجود او به کمالات نفسانی، احتمال خودش رو مصروف می کند، اعمال خودش رو منطبق می کند بر تعالیم حقیقیه پیامبران الهی و عمل صادق انجام میده، آمنو و عمل الصالحات شکل میگیرد و ایمان و عمل صادق، اولین جایی که فواید و آثار این عمل صادق دیده میشود قطعا و بیشترین جایی که دیده میشود وجود خود انسان و نفس انسان است. یعنی بهرمندی آدمی از عمل او در وادی خیر، راضیان او در وادی شر، این قدر مسلم اول از هر عملی است. یه توضیح مختصر انشاءالله میرسیم به آیه این که شاید عظیمترین آیه این سوره مبارکه باشد، آیه 28م و ترا کل امت جاثیه، علت نامگذاری این سوره، کل امت تدعا الى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آیه 29 هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. خواهد آمد اون روزی که کتاب به هر شخص و امتی گشوده می شود و سخن می گوید و ما استنساخ می کنیم آنچه را که شما عمل می کنید. انشاءالله معنای دقیق استنساخ رو و اون نسخهی که در اختیار خداوند است خواهیم گفت. اما این امر بدیهی رو شنیدید، همه دوستان می دانید که هر عملی که انسان انجام می دهد به محاذا و برابر اون صورتی که از عمل در بیرون دیده می شود بازتاب، انعکاس و اثر حقیقی اون در جان و وجود انسان منقش می شود. یعنی قاعده عمل و عکس العمل، کنش و واکنش، به شکل صحیح اون بازتاب عمل در نفس و جان انسان است. هر عمل خیری که عزیزان از آدمی سر می زند بازتاب اون، یا بفرمایید اگر فراتر بریم، چهره واقعی و اثر حقیقی اون در وجود انسان منقش و در نفس انسان ذخیره می شه. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. هر عملی که از انسان طائر میشه و سر میزند، به عمل انسان میگن طائر، چون تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. هنگامی که ما کاری رو انجام میدیم و عملی رو انجام میدیم، بعد نمیگردد عمل ما تا زمانی که سخن در دهان است، برون نیامده است، در اسارت ماست. هنگامی که کلام برون آمد، ما در اسارت کلامیم و سخنیم، به تعبیر امیرالمؤمنین. این اعمال ما طائر است و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، خداوند تمام این اعمال رو در وجود و جان آدمی نهفته می کند، می ماند در جان و هنگامی که پگاه قیامت می شود و از صحف و نشرت، اون صحیفه‌ای که گشوده می شود این جان به وجود آدمی است که گشوده می شود، اعمال صالح و شایسته اون در قیامت دیده می شه، کتاب آدمی است. حالا یا اون کتابی است که فاما من اوتی کتابه به یمینه، یا آنی است که به شمال اون باشد. من عمل صالحا فلنفسه، هر کسی که عمل صالحی انجام میدهد دقیقا این عمل صالح در جان و وجود او می نشیند و منافع این عمل صالح از خود اوست، نه از آن خداست، نه از آن ملک الهی است، نه قدرت خداوندی کاری برای خدا نمی کند. عمل شما حضرت حق وجود رو به شما داده است، فکر و اندیشه رو داده است، راهنمایی مسیر کرده است، ساز و کار صلاح و فلاح و رشد و سعادت رو نشان داده است برای شما و تمام فواید اون رو هم یک جا به حساب شما واریز میکنه. این قصه غنی است، این حکایت صمد است با بندگان خیش که چنین عمل میکنند. و از اون طرف و من اساء، و اگر رفتار زشتی از انسان سر میزند، بازتاب اون و حقیقت اون در وجود انسان نهفته است و همان صحفی است که نشر میشود و همان نامه عملی است که در قیامت باز میشه و دیده میشه که چه خبر است و چطور است. و آدمی خود میگوید ما لها ذل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ صغیره و کبیره از خطای من نیست الا اینکه در اینجاست. کجاست؟ در وجود منه، در جان منه. بارها بنده این رو خدمت عزیزان عرض کردم، به حقیقت بهشت و دوزخ نقطه آغازین و پرورش اون جان انسان است. بهشت ما از اندرون ما آغاز می شود و جهنم ما از اندرون ما. این ما هستیم که با عمل خودمون، بازتاب عمل خودمون، ملکات عمل و نفسانیات انسان چهره حقیقی قیامت ما رو رقم می زند که یا رحمت الهی است بهشت یا قهر خداوندی است و دوزخ. این ملکات عمل و ملکات نفس ماست که حقیقت اون جلوه می کند در قیامت به شکل دوزخ یا بهشت ما. لذا واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اون سوخت جهنم چیزی نیست جز اعمال زشت ما. و نعم بهشتی و مقامات بهشتی چیزی نیست جز بازتاب حقیقت و تحقق عینی اعمال انسان در جهان باقی در پناه رحمت خداوند. پس بنابراین قانون، قانون بسیار جدی و مهمی است. من عمل صالحا فلنفسه، انسان ها بدونید اگر کار شایسته ای انجام میدید، اگر عمل صالحی انجام میدید، تمام این عمل از آن خود شماست. شما طلبکار ذات حق نیستید، تمام این فواید به سوی شما. و اگر زشتی و بدی هم انجام میدید نمیتونید فرافکنی کنید، نمیتوانید به دوش دیگری بیندازید، نمیتوانید مقصر کاذبی متوهمانه در ذهن خودتون بسازید، تقصیر رو توجیه کنید که خدا توجیه را لعنت کند به تعبیر پاری از روایات، توجیه کنید. و من عصا فعلیها، مسئولیت اون با خود شماست، تاوان اون رو خودتون پس میدهید. خب دقت بفرمایید، در حوزه ارتباطی انسان با خداوند اگر این دیدگاه بیاد بین انسان و خدا، بعد خیلی چیزها برداشته میشه دیگه. آدمی کاذبانه علیاذ بالله طلبکار خداوند نیست، گمان نمی کند که من آمدم خب ایمان آوردم، من صوم صلات عبادت خدمت به بندگان خدا کردم و خدا همون جا نشسته است منتظر است که من چنین کردم، پس حال خداوند هم برای من چنین و چنان کند، که اگر ذات حق چنین نکند پس چه خدایی می کند. همین فکری که رقیق و غلیظ این تو ذهن بسیاری از متدینین حتی وجود دارد و راهزن ایمان اینها میشه. گاه میبینید ایمان ها ضعیف میشه، قدیم میشه، چطور؟ خدا با من چنین نکرد و حال این که من چنان کردم، خدا با من اون چنان نکرد و حال این که من چنان کردم. من عمل صالحا فلنفسه، اگر طاعتی داری، اگر عبادتی داری، اگر خدمتی داری، نوش جان تو. تو چه کار کردی برای بارگاه الهی که گمان میکنی مطالبه از حضرت حق داری؟ این از آن خودتوست. و من عصا و عفا علیها، اگر زشتی است داری تاوان اون رو پس میدی، داری میبینی امروز و فردا هم خواهی دید. بسیار بسیار در انضباط عبادی و تعدیل و تعادل ارتباط بین انسان و خداوند این آیه و این مفهوم و قاعده میتواند کارا باشد اگر به حقیقت اون التفات و توجه کنیم. این بعد ارتباطی با خداوند. پس این پهنه آیات الهی است. آسمان و زمین رو خداوند مملو کرده است. در نظام طبیعت سرشارید از برخورداری از آیات الهی. 6236 آیه تدوینی خودش رو هم برای شما فرستاده است. این شما این فرصت عمل و این رشد و شکوفایی وجود شما، تمام منافع هم از آن شما. من عمل صالحا فلنفسه. برید عمل کنید و منافعش رو ببرید. دیگه اینجا خود شما هستید و این فرصت مهیا. البته اون سوی قضیه هم به من اصا افعلی ها. بدانید ثم الی ربکم ترجعون. بر میگردید به سوی پروردگارتون رجوع میکنید به عدالت حق، به حکمت حق، به جلوه حقیقی تمام صفات حق و مواجه میشید با این عمل صالحتون یا مواجه میشید با اون عمل سیئتون. برخورد میکنید با آنچه عمل کردید. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. جزای شما همون عمل شماست. این در ارتباط انسان با خداوند. اما این آیه با توجه به تکرار در قرآن و زمینه‌هایی که قبل و بعدش میاد، گاه از این آیه استفاده اجتماعی میشه در ارتباط با انسانها، در نظم بخشی ارتباط بین افراد جامعه بشری. بله، این هم نکته بسیار زیبایی است. یه مختصر این رو هم توضیح میدم خدمت دوستان. حسی در وجود ما انسان هاست، شاید بالفطره باشد این، که باید شکل خودش و اندازه خودش رو پیدا کند. عزیزان، که آدمی دوست میدارد هنگامی که کاری رو انجام میده، خدمتی رو ارائه میکند، مورد تمجید و مورد تکریم، مورد ستایش قرار بگیرد. دوست می‌دارد از عمل او دیگران تقدیر کنند. دوست می‌دارند بالاخره یک کف مرتبی بزنند براش، یه هورایی براش بکشند، نمی‌دانم یه تقدیرنامه و تشکرنامه‌ای برای او بفرستند. حالا این رو از ابعاد کلان بگیرید تا خرد اون، از درون خانواده، از رابطه زن و شوهر آغاز کنید تا حاکمیت و مردم و ارکان مهم اجتماعی و در تمام این حوزه. این سرکار خانم بالاخره یه غذایی پخته است، با این زحمتی هم کشیده است، کدبانوی محترم خانه، و منتظر اینه که وقتی همسرش این غذا رو میبیند، وارد خانه میشه، این بوی غذا رو حس میکند، این سفره زیبا رو میبیند، بعد کنار غذا مینشیند و تناول میکند، میخورد، سریعا بالاخره ابراز احساسات کند، تشکر خودش رو، تقدیر خودش رو، بعد میگه خستگی از تن من به در رفت. اما اگه این تشکر و تقدیر نباشد، گویا خستگی در تن میماند. یه چنین حسی وجود داره. از اون طرف قضیه هم همین است. این آقا وقتی اومده از وارد خونه شده و بالاخره از صبح تلاشی کرده، از کوششی کرده، از خوشبختانه با دست پر هم اومده خونه. با این قسمت به قول دوستان اصفهانی ما زنگ در رو زده، چون دستش پر بوده. میگفت وقتی خونه ما میان فراموش نکنید با اینجا زنگ بزنید. گفتیم چرا؟ میگفت چون دستتون پر، خالی خونه ما نمیان دیگه. این با چنین حالتی اومده است. حالا انتظاری که داره چیه؟ انتظار دارد که بالاخره سرکار خانم بیان، لباس رو بگیرن، نمیدانم نوشیدنی بیارن، احیانا یه مقداری بالاخره خستگی رو از تن به در ببرن. و علی کل حال قصه این است، به این توقع دقت کنید، به واژه این توقع و انتظار رو داره. چرا؟ چون عمل صالح انجام داده است، چون کار شایسته ای انجام داده. دوست می‌دارد که در قبال این کاری که انجام داده مورد تقدیر، تشکر و مورد ثنا و تمجید واقع بشه. عرض کردم خدمت عزیزان، فطرتاً چنین چیزی در وجود انسان است که به جای خود و گاه خود و اندازه لازمه. این همونه که میشه انگیزه، تشویق به اندازه و قاعده. در جای خودش امر خوبی است. اما از جایی که اشتباه میشه که در رابطه با این آیه است، این عزیزان، که من معلم از خودم شروع میکنم. هنگامی که دارم در جامعه در ارتباط با انسانها به وظیفم انجام میدم، یا نیومدم تو این وادی، یا اگر اومدم سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، اگر نیومدم که فارغ از این ماجرا هیچ، اما اگر اومدم این مسئولیت رو پذیرفتم، این انتخاب در زندگی بود که نسبت به جامعه این تعهد رو داشته باشم. دانشی رو بیاموزم به تمامه، میکوش به هر درخت که خوانی، کان دانش را تمام دانی. نیمه دانش نباشد، اون فضل و دانش اکتساب بشه، تلاش لازم در پرورش اون کشیده بشه، اونگاه منتقل بشه به طالبان جویندگان اون. حالا من کلاس رو درس همینجا، کلاس بالاتر از هر کلاسی است حقیقتا، این محفل و این انجمن قطعا عرض میکنم برای بنده. خب اگه من اومدم بالاخره از شهر و دیار بلند شدم اومدم خدمت دوستان و عزیزان اینجا در این ایام عاشورای حسینی به محرم سید الشهدا، کلام خدا رو باز کردم و مشغولم سوره مبارکه جاسیه رو مطرح میکنم، شاید انشاءالله تمام همت خودم رو در درک های کلام الهی و انتقال صحیح هم به دوستان انشاءالله مبذول کرده باشم. اما در محضر قرآن میگم آیا این برای من توقعی ایجاد میکند که از این صندلی که پایین آمدم عزیزان بگویم طیب الله تقبل الله دست مریزاد؟ آیا این توقع در نفس منه؟ یعنی من دارم معامله میکنم، این کار خودم و این تعلیمم رو دارم معاوضه میکنم با تشکر و تقدیر و احیانا مسائلی از این دست و از این جنس؟ اگر این چنین باشد ضرر می کند مرد تفسیردان، که علم و ادب می فروشد بنان. بالاترین خسارت است. این مستاب و الاسف ان الانسان لفی خسر است که چنین توقعی در این ذهن کوچک بیاید و چنین انتظاری باشد. اما اگر دانست من عمل صالحا فلنفسه، اگر کاری ها معلم می کنی خودت داری آن به آن یک لذت اون رو میبری که ذهن و فکر و وجودت رو داری به نورانیت کلام خدا، اوقاتت رو چنین پر کردی. دو، آثار و آرامش و برکات و جلوات و نورانیت اون تو وجود خودت تو زندگیت اومده است. سوم، آثار معنوی و آثار مادی و برکات مواجهه با آیات و وحی تو سراسر وجود تو زندگی تو. سو طلبکار کی هستی؟ چه توقعی از مردم داری که تا نیمه برای تو خم بشن و تعظیم و تکریمت کنن؟ مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. دست تو رو ببوسن که چنین و چنان کردی؟ این با این آیات شریفه آیه میاد میشکنه این تابوی ذهنی را. من عمل صالحا فلنفسه، اگر شما کار خیری انجام دادید، کار شایسته انجام میدید، نمیتونید انتظار در قبال عملتون از جامعه داشته باشید. اسم این چیه؟ یا آفتی که ما گرفتار اون هستیم در مرابطات اجتماعیمون عزیزان، همینه. توقع، توقع. من توقع نداشتم اینطور با من رفتار بشه، من توقع داشتم اینطور رفتار بشه، من توقع داشتم وقتی خانه فلانی میروم این گونه عمل کنن، من توقع نداشتم که با من بعد از این زحمات و تلاش این سخنان گفته بشه. ببینید این کلمه توقع که از بین زناشوی شروع میشه و میاد تو سطوح کلان و مسند نشینان و غیره رو هم دربر میگیرد، مردم، روابط اجتماعی، و این آیه میاد عزیزان زیر بنای این رو میزند و تعدیل میکند این فکر رو. نمیشه این فکر باشه. اگر من تو اون مثال اولیه تلاش کردم، زحمت کشیدم، این زندگی رو سامان دادم برای همسرم، اون هم متقابلا آرامش درونی رو تأمین کرد، بلا کجا میتوانستم من مرد خوب بازار و میدان باشم و عرصه اجتماعی باشم؟ اگر نمی بود این همسر با وفایی که بتواند پشت این مرد رو نگاه دارد و پشتیبان او باشد. پس این چه توقعی است که من توقع دارم وقتی وارد شدم باغ و بستان ببینم اون چنان باشد اما از این طرف نباشه؟ و همینطور مسند نشینان و مردم، مردم و مسند نشینان. این بحث توقع یه چیزی است که خیلی از روابط اجتماعی ما را زیر سوال میبرد. خیلی از اختلافات خانوادگی بین برادر و دوست و خیش و قوم و همکار و غیره رو تخریب شده وقتی ریشه هاشو نگاه کنید به این برمیگرده. اصلا انتظار من این نبود که فلانی رو دعوت کنن، فلانی منو دعوت نکنن. انتظار من این نبود که چنین و چنان باشد. یا از این دست کلمات و عباراتی که میشنوی. اگر عزیزان من، برادران و خواهران بزرگوار، این آیه الهی رو باور کنیم، به عنوان یه قانون بدونیم، به جانمون فرو بره که اگر شما هر گلی میزنید به سر خودتون میزنید. ساده ترین بیان آیه شریفه، من عمل ساده هم فل نفس. شما هر کار خوبی دارید میکنید، این از آن خودتون. شما اگر ادب در برخورد با دیگران دارید، با زر و فرزندتون دارید، با جامعه دارید، اولین اثرش آرامش روحی و روانی خودتون. وقتی که کلمات پاکیزه و شایسته از زبان شما برون میاد، نتیجه می شود که ذهنتون ذهن پاکیزه ای میشه، نتیجه این میشه قرار و ثبات پیدا میکنید، نتیجه این میشه که تسهیل میشه روابط اجتماعی شما با دیگران، جایگاه و حرمت و کرامت پیدا میکنید. تمام این منافع مال خود شماست. چرا خودتون طلبگار دیگران میدونید؟ چرا این توقع در حد بالا ایجاد میشه؟ من عمل صالحا فلنفسه در حوزه ارتباط با مردم و خلق و از اون طرف و من اصا نیمه دوم و بداند کسی که زشت کرداری و نابکاری میکند و من اصا گمان میکنه گوش مردم رو بریده، گمان میکند کلاه زید و عمرو برداشته، اما تا اینجا سر خودش کلاه گذاشته است. اشتباه میکنه. حقیقت این است که اگر هر تیغی میزند، هر تیری میزند، هر نیشی میزند، این در واقع به خودش، این نشتری است که به جان و وجود و نفس خودش شده در ارتباط با مردم. چرا گمان میکنه که زرنگی کرده است، زبلی کرده است، فلان کرده است، این چنین کرده است؟ خیر، هر بدی در حقیقت این به خودت برمیگرده، تاوانش رو خودت باید بدی. این یه طرف قضیه است و در این حال مسئولیت بدی تو با خودتوست. نمیتونی فرافکنی کنی پدرم اینطور کرد، مادرم اینطور کرد، دیگران اینطور گفتن، جامعه اینطور کرد. تو نمیتونی این باشی، تو مختاری در عمل خودت به مقدار اختیار و مسئولیتی که داری. و من اصاع فعلیها، چقدر مهمه. اجازه بدید این جمله رو عرض کنم همینجا. محضر مبارک عزیزان، سوره مبارکه حجرات رو گفتیم در همین صبحگاه این چنینی محرم. یه سال سوره مبارکه حجرات رو براتون بازگو میکردیم سال قبل. خواندیم ولا تلمزوا انفسکم. لمز به معنای خورد کردن در لغت، شکستن. لامز اونی که تبر دستش گرفته داره میزنه به این چوبها. لا تلمزوا انفسکم، حالا یعنی چه این؟ وقتی به اینجا به کار برده میشه، یا لومزه و همزه وقتی گفته میشه، و ایلون به کل همزت لومزه، آن کسی که تبر را بر میداره میزنه به اعتبار دیگران، به شخصیت دیگران، خورد میکنه آبروی مردم رو از طریق جویی، طعنه زنی، این سو اون سو. عذرخواهی میکنم، مگسوار میجوید میجوید پیدا کند بکوبد و نقطه ورودی رو در پوستین خلق میرود. این میشه لمز، لامز. اما اینجا دقت کنید، توی این آیه فرمود ولا تلمزوا انفسکم. طعن زدن، عیب جویی، خرد کردن احترام خودتون و آبروی خودتون رو کنار بذارید، این کارو نکنید. سوال، چی تو این جامعه شما میشناسید که همت کرده باشد که در حضور اجتماع آبروی خودش رو بریزد و ببرد؟ کی حاضر دنبال عیب های خودش باشه؟ مردم همیشه عیب های خودشون رو میپوشانند، چشم میگشایند به عروب دیگران و چشم میپوشند از عیوب شخصی خودشون. پس چی میگه خداوند ولا تلمزوا انفسکم؟ خداوند باید بگه ولا تلمزوا الناس. اما فهمید ولا تلمزوا انفسکم یعنی چی؟ یعنی مردم، بندگان من، بندگان خدا، بدونید شما به ظاهر دارید دیگران رو لمز میکنید، خرد میکنید، تحقیر میکنید، توهین میکنید، آبرو برداری میکنید، آبرو بری میکنید، اما در واقع این آبروی خودتون دارید میبرید، خودتون دارید تخریب میکنید. این ماهیت و حقیقت مطلب. لا تلمزوا انفسکم. حتی فراتر از این، لا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نکشید. خب ممکنه به ظاهر بگیم بله، خداوند داره نهی میکنه از انتحار به خودکشی، اما میزان درصد خودکشی در جامعه بشری نسبت به دیگر کشی و دیگران رو کشتن چه مقداره؟ آیا واقعا 1%، 2%، 3% خودکشیست غیر از این 97-8% دیگر کشیست در سطح کره زمین؟ لا تقتلوا انفسکم به اون 1-2% داره میگه، یا به 96-7% داره میگه؟ خب به این داره میگه. اما چرا میگه لا تقتلوا انفسکم خداوند؟ مراد اینه که دیگران رو نکشید، اما کم میگه کشتن دیگران در حقیقت ویرانی و نابود کردن خودتونه. اما میگه کم، یعنی و من عصا فعلیها، هر کسی که زشتی میکند مستقیما بازتاب اون به خود او باز میگردن. واقعا باید بگیم صلی الله علیک یا رسول الله، درود خدا بر روان مطهر نبی رحمت محمد مصطفی. خداوند به او فرمود قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، که دیروز خواندیم تا اینجا ادامه بحث که من عمل صالحا فلنفسه. چقدر این بحث میتونه عزیزان کمک کار باشد در یافتن راه ارتباط درست با خدا، رابطه عابدانه شایسته عاشقانه عارفانه با حضرت پروردگار، و ارتباط متعادل درست زیبای معقول شایسته با دوام با جامعه و مردمان. همین یه قاعده و قانون قرآن بس است که بسیاری از مشکلات و معضلات فردی ما رو، اجتماعی ما رو بردارد و پوشش بده. به اینجا که رسید و لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین. روش جاری قرآن این است که هنگامی که قوانین و قواعدی رو و کلیاتی رو مطرح می کند حضرت باری تعالی، در صدد آن برمی آید که بر مصادیق منطبق کنه و با ذکر مصداق از آن رو یه تنوعی ایجاد کند و عینیت مطالب رو محقق کند. صحبت از آیات الهی، تفضلات و خداوند بر بشریت بود، بعد عمل درستشون، عمل غلطشون، حالا یه نمونه عینی جاری گسترده رو مطرح می کند. ولقد قطعا محققا، لام سوگند قطع تأکید رو می رسوند بر سر فعل ماضی، ما دادیم به بنی اسرائیل کتاب را، حکم را، نبوت را، و روزی دادیم به ایشان از طیبات و فضیلت و برتری دادیم اینها رو بر عالمین. شش، و آتیناهم بینات من الامر، و به اینها بینات امور دادیم. شد شش دو. شش عنوان به خداوند نجا مطرح میکن. اما حاجت شاید به گفتن نباشد، به حد اختصار عرض میکنم. میدونیم بنی ابن فرزندانند، اسرائیل کلمه اسرائیل، خب ما بعد و نه الان با توجه به عرف سیاسی جاری در عصر و زمانی که مع الاسف ما زندگی میکنیم، این کلمه رو که میشنویم ذهنمون به رژیم منحوس پست اشغالگری میاد که طفل نامشروع استعمار در منطقه خاورمیانه است و جنایاتی که الان شب و روز هم داره مجدد تکرار میکند باز، و خونهایی که از فلسطینیان دارد میریزد که خدا بنیاد قاسبانه این رژیم رو به عظمت قرآن و سید الشهدا برکند ان شاء الله. ما ذهنمون میره سراغ اون. ما میدونیم کلمه اسرائیل دو بخش دارد، اسرائیل، ایل یعنی خدا. در دعای صمد میخونید فی بیت ایل، یعنی در خانه خدا. ایل یعنی خدا. جبرائیل، گبرائیل، گابریل یعنی چی؟ یعنی عبدالله. میکائیل یعنی چه؟ یعنی عبید الله. اون میکاش و اون اسرائیل، اسرا معادل میشه در عربی با جند، یعنی سرباز، یعنی سرباز خدا، سرباز گوش به فرمان خدا. این کلمه اسرائیل لقب شخصیت بزرگواری است که سرباز گوش به فرمان خداست، یعنی یعقوب، این شخصیت بزرگوار که ملقب است به لقب اسرائیل و این عنوان اون بزرگ مرد است که حالا بالاخره مصادره های تاریخی این چنین افتضایی رو می کند. بنی اسرائیل میشن فرزندان یعقوب. 12 فرزند دودمان اونها میشن اسبات 12 گانه بنی اسرائیل. خب استهزار دارید، در قرآن هیچ قومی به مقدار بنی اسرائیل مطرح نمیشه. هیچ پیامبرانی به مقدار پیامبر بنی اسرائیل و پیامبران بنی اسرائیل مطرح نمیشن. خداوند از آیه 50 سوره مبارکه بقره یه جا تا آیه 150 آیه تا تحلیل میکند، بررسی میکند حال و هوای بنی اسرائیل را. و ده ها جای قرآن این جماعت و قوم و رفتار و اونها به نقد و چالش کشیده میشه. چرا؟ چرا اینقدر قرآن به بنی اسرائیل باها میده و اسم اینها رو مطرح میکنه و نقد اینها رو مطرح میکنه؟ این سوالی است که ذهن مخاطبان قرآن رو مشغول میکنه. در طول تاریخ تا عصر نزول قرآن هیچ تمدنی به وسعت بنی اسرائیل دیده نشده است. اینها تمدن بسیار وسیع و گسترده بودن عزیزان. به لحاظ طول زمان، به لحاظ شخصیت ها، ویژگی ها، خصوصیات، در میان پیروان ادیان الهی و پیامبران الهی این بنی اسرائیل یه جماعتی با تمام وسعت، با تمام ویژگی ها و خصوصیات، یعنی یک نقشه جامع و کاملی رو تو تمدن بنی اسرائیل و زندگی بنی اسرائیل در فراز و فرود، نشیب و فراز، سقوط و زوال، صعود و کمال میتونه پیدا کنه. یعنی جامعتر از این مثال پیدا نمیشه که خداوند پیش روی انسان ها مطرح کند. یک، دو، این که نبی مکرم رازگشایی کرد. هیچ سنتی و عملی و سوی و فسادی در بنی اسرائیل پیش نمیاد الا اون که این اون در امت من تکرار میشه. یعنی یک نمونه و مثال کامل پیش روتون داریم میگیم، ببینید و مشاهده کنید. سوم، پرداختن به بنی اسرائیل به دلیل معارضه، تأثیرگذاری و مواجهه است که این جماعت و قوم بیشتر با امت اسلام و پیامبر اسلام داشتن. اینها از قبل مهیا بودن. میدانید مدینه میگید یثرب، کلمه یثرب نام یهودی است، عبری است. این شهر شد شهر یهودی، اما یهودی نبود قبل از این. کی یهودی شد؟ زمانی که یهودیان بنابر مبانی کتب خیش و تاریخ خودشون، یه وقتی هضم کردم این کتاب رو خدمت دوستان، فخرالاسلام، این مرد پخته، فرهیخته، واتیکان رفته، کاردینال شده، تمام مراتب مسیحیت رو طی کرده، بازگشت، اومد در همین ارومیه به دامن اسلام و شد شخصیتی که فخرالاسلام نامیدن. اون رو 7 جلد کتاب داره، انیس الاعلام فی نصرت الاسلام. تک تک تاریخ و متون بایبل رو بگید، تورات، انجیل، کتابهای مسیحیت و یهودیت رو نقد میکنه و اینها رو منطبق میکنه به قرآن. خدمتی کرده است این مرد، چون خودش صاحب زبان عبرانی، سوریانی، خودش ملای تورات و انجیله، بذار حرفشو نمیشه، بالاخره نقضگرد، با تمام قوت و قدرت مطرح میکنه. اینا تو متونشون دیدن که پیغمبر خاتم و آخرین پیامبر الهی کجا زندگی میکنه، کجا حیات دارد. امید این داشتن که این زادگاه و جایگاه، بگید جایگاه و محل به اصطلاح گسترش کار این پیامبر، جایی باشه که اونها سکونت میکنن و از خودشون باشه این پیامبر. لذا اومدن، چون مدینه رو میشناختن در متونشون، اومدن مدینه رو قبضه کردن، شدن قبائل چهارگانه یهود، تصرف کردن، به تدریج خریدن، تصاحب کردن اراضی مدینه رو، شد مدینه محتله، به تعبیر عرب‌های امروز نسبت به فلسطین این منطقه شد یهودی، شد یثرب، در انتظار این که پیامبر خاتم اینجاست و از ماست و ما حاکمیت بر جهان پیدا خواهیم کرد. پروتکلشون رو تنظیم کردن اون زمان برای چنین کاری. ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود. خداوند صراحتا مطرح پیامبر، بیشترین نقشه رو برای تو یهودی ها کشیدن، بیشترین عداوت رو اینها به تو نشان میدن. از روز اول مشخص شد تمام توطئه ها تا روز پایانی و حتی تا عاشورا. من دیگه نمیخوام فلسفه چینی و فلسفه بافی کنم برای خیلی از مسائل، اما بالاخره خیلی از قضایا دیگه اینها در طول تاریخ صاحب نظران بررسی کردن و این مقوله رو گفتن و پرداختن. علت سوم ذکر بنی اسرائیل به این حد، شناختن این جماعت و شیوه مواجهه با اونهاست. از نزول قرآن تا امروز، سال و روز ما، عزیزان مطلع من فراوانن، به حمدالله شاید درس خونده باشم اون جایی که من دارم میگم. الان اصلا دانشگاه رو طی کردن. 1802 در لندن مرکزی تشکیل شد، مرکز مطالعات شرق شناسی وزارت امور خارجه انگلستان بود. 1802-2015 که اون مرکز الان از بزرگترین دانشگاه‌های معتبر علوم انسانی اروپا و جهان است. دانشگاه سواس. این اولین هستش این بود. بسیار حجم بالای چند ده هزاری نسخ خطی سواس الان موجوده که شاید یه پنجم اون هم نسخ فارسی است. نسخ فارسی است. نسخه هایی است که در خانه و گنجینه هیچ عالم ایرانی وجود ندارد و بسا ندیده است. دیگه اگر خیلی ناز بکشند، خیلی خواهش و تمنا باشد، روابط و ضوابط با هم دست بده، میکروفیلمی بشه تهیه کرد و یه کاری کرد برای بعضی از نسخه هایی که حالا اجازه چاپ اون و مطالعه و تحقیق اون رو ساز بدهد به پژوهشگران با ضوابط خودشون. تمام کار اون از 1802 شناخت من و شما بود عزیزان. ایران کیه، سلائقش چیه، ایرانی چیه، داشتهاش چیه، کاستهاش چیه، افغانستان چیه، پاکستان چیه، چی کجاست، شرق شناسی کامل. بر اساس اون تدوین کردن، محاسبه کردن، تنظیم مراوده‌هاشون رو با ما. مستشرینشون بر اساس اون کار و مطالعاتشون رو شروع کردن، دقیق حساب شده و منسجم. بر اساس اون تنظیم کردن که اگر بعد از انقلاب اسلامی سفیری میخواد بیاد اینجا سفیر انگلستان بشه، یکی از این 4-5 تا باید باشه که تربیت شدن اینجا، که تهران رو میشناسن، قم رو میشناسن، مشهد رو میشناسن، همه رو میشناسن، با تمام زیر و بم این زمین آشنا، بعد بیان کارشون انجام بدن. قرآن این پرده رو بر روی ما گشود و باز کرد این در رو که ما غرب شناسی رو شروع کنیم. 1400 سال قبل بیش از اون که اونها شرق شناسی رو شروع کنن، اما ما نکردیم. ما نکردیم عزیزان. گروهمون از اون دنیا چیزی رو گرفتن، به مقلد اونها شدن و گروهمون جور دیگری عمل کردن و نیومدیم ما این در رو باز کنیم. وقتی یه دانشجوی در دانشگاه مشهد یه پایان نامه‌ای رو نوشت به راهنمایی من که این سیر تاریخ بنی اسرائیل در قرآن و تمدن بنی اسرائیل رو از صعود تا سقوط بررسی میکرد و خیلی نکات عجیبی در این پایان نامه به در آمد بر اساس 200 آیه قرآن. این علت سوم که خداوند بنی اسرائیل رو میگه، اگر کسی بنی اسرائیل رو در قرآن بشناسد، مراودات امروز دنیای ما رو هم خوب میتواند بشناسد، امروز ما رو هم. خب با این توضیحات که دیگه مقداری از متن خارج نشیم، لقد آتینا بنی اسرائیل، ما دادیم به بنی اسرائیل 6 چیز رو. 1 کتاب رو. خب کتاب چیست؟ وحی دیگه مشخصه. بعد از قرآن در میان 104 کتاب آسمانی، کتاب برتر و صحیفه برتر تورات. قرآن از تورات خودم و نور و من قبلهی کتاب موسی امامن. از تورات تعبیر به امام میشه، نور میشه، هدا میشه. اون تورات حقیقی بدون تحریف اون که جایگاه اون مشخص و روشن، همون اسفار 5 و 5-0 اون، همون تکوین و تثنیه و لاوین و اعداد و خروج، 5 بخش تورات. کتاب ول حکمه و حکم دادیم به اینها، به دنبالش میفهمد و نبوه، چون نبوت رو فرموده از پیامبری است، اونم کتاب. این حکم این وسط چیه که خداوند میفرماد؟ از خود آیات که کمک میگیریم، این ابلاغ این حکم که زده میشه مشخص میشه مراد از این حکم چیست. یا داوود، انا جعلناک فی الارض خلیفه فاحکم بین الناس بالحق. داوود، ما تو رو خلیفه قرار دادیم و در زمین حکم کن، حکمرانی کن و قضاوت کن به حق. و جعلهم ملوکا، اولین جایی که در کنار کتاب و حکم مطرح میشه بنی اسرائیل هست. به تعبیر ما اولین جایی که سیاست و دیانت با هم پیوند میخورد در تمدن بنی اسرائیله. خداوند میگه ما بهشون هم وحی دادیم، هم حکمرانی دادیم، همین ها حاکمیت پیدا کردن. دیگه وقتی شما میخواید نماد کاملش تو ذهنتون بیاد، یاد کی میفتید از پیامبران بنی اسرائیل؟ همونایی که خود بنی اسرائیل الان اونها رو در تاریخ بعدیشون پیامبر نمیدانن، بلکه پادشاه میدانن. داوود، دیگه داوود نبی نمیگن، کینگ میدونن و چیز دیگه میدونن، اونها رو پادشاه میدونن در متون خودشون. سلطان داوود است نه داوود نبی. حالا قرآن تمام اینها رو نفی میکنه، رد میکنه، اما نمونه کاملش رو رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، اوج اختیار حاکمیت رو در سلیمان نبی میبینیم، به حشمت الله و حاکمیت سلیمان. فرمود دادیم به بنی اسرائیل کتاب را، حکم را، نبوت را. این سه چیز رو، هم کتاب و وحی، هم اون اقتدار و حکم رو. اما حکم معنای اولش داوری است، داوری به حق. خب طبعا داوری به حق لازمش نفوذه، تا حاکمیت نباشه این حکم درست اجرا نمیشه. داوود میخواد تو حکم کنه، باید حاکمیتی داشته باشه که بتونه عدالت رو بگذراند و گسترش بده، حکم و نبوه. حالا نه اینکه این به لحاظ تفسیر بگم، اما به ذهن میاد کتاب که قانون است، حکم که قضاوت است، نبوت هم که مقام اجرا. چی تو ذهنمون میاد؟ قوه مقننه و مجریه و قضاییه. بلکه سه تا قوه رو جمع کرد خدا برای بنی اسرائیل، اهل کتاب من، حکم من، نبوت و رزقناهم من الطیبات. خب پشتوانه اقتصادی هم میخواد اینها دیگه، دیگه بالاخره اینها پشتوانه اقتصادی نیاز داره، این کار فرهنگی و این کتاب و نبوت. و رزقناهم من الطیبات و روزی دادیم اونها رو از طیبات. دیگه خدا چه کرد برای بن اسرائیل؟ به حدی که دیگه نمیگن سقف آسمان سوراخش عبارت و انزلنا علیکم المن و السلوى، دیگه چه کار بکنه خدا برای شما؟ ای نمک نشناسا، و انزلنا علیکم المن و السلوى، من و سلوى، ترنجبین، شبه عسل، ترک، بلدرچین، سومانی، چی بگیم؟ چه گوشتی، چه پروتئین نابالی، چه مواد قندی و مغذی خداوند بهتون داد. بعد شما هم گفتید عده از قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کوسی رو عدس. این چه رفتاری، این چه برخوردی، جناب موسی دل ما را زده هستی، ما اینا چیه بخوریم دیگه؟ چی گوشت پروتئین اینا چیه؟ ما سیر میخوایم. فرمود و رزقناهم من الطیبات، این شد چند؟ چهار تا. پنجم، و فضلناهم علی العالمین، و ما اینها رو فضیلتشون دادیم بر عالمین. این از آیاتی است که یهودی ها تو کتابشون منور میدن روش این جمله رو، که ببینید تو قرآن و خود مسلمان ها اومده که ما نژاد برتریم، خدا ما را فضیلت داده است بر عالمین. حالا این دیگه هر کسی که به مقداری هم ادب آشنا باشد متوجه میشه مطلب چیه. گفت که علیس از صبح و به غریب، بقیه آیه رو بخون تا ببین چی میگه خداوند در مورد این نکته. و این بالا میبرد، بالا میبرد، وقتی رسید به اون بالا، بعد یه بار از اون بالا خداوند بنا دارد رها کند که بگید چه کردید شما در قبال این عنایات الهی، چطور شد که زوالتون شروع شد با تمام این داشته هاتون. قصه اینه. آه ببینید، گاه شما میگید فلانی اعلم الناس، عالمترین مردمان است، منظورتون این که در تمام رشته های علمی اعلم است. اینو میگن حصر مطلق، نه حصر اضافی. اما گاهی میگید فلانی اعلم است، منظورتون این که در این مثلا دانش فیزیک، در فقه، در ادبیات این دانشمندترین است، دانشمندترین در این موضوع. این دلیل کلی نداره که در تمام رشته ها. گاه میگید فلان کس عالمترین است، کجا؟ در دانشگاه تهران در این کرسی ایشان فرد اول است، ایشان فول پروفسور، تمام ویژگی ها، مقالات، رتبه علمی، این جایگاه رو دارد. اما ایشان در یه دانشگاه دیگه که مقایسه کنید شاید نفر صدام هم نباشه. این حصر اضافی است. یعنی گاه به لحاظ منطقه، به لحاظ زمین، به لحاظ جغرافیا، به لحاظ نوع علم یه کسی رو میگید، گاهی نه به شکل مطلقه، گاهی میگید فلان کس علامه. این اصطلاح علامه اون مطلقه، یعنی تو هر حوزه علمی که نگاه میکنید معقول و منقول رد پای که اون میبینید بر او. در میان علمای اسلام ما چند تا اینطور داشتیم، زیاد نبودن اما بودن، نمیتونی میگی زیاد یعنی خیلی بودن، اما به لحاظ کل عالمان رو میگیم علامه هلی علامه است. خواجه نصیر الملت و الدین، خواجه نصیر الدین طوسی علامه به تمام من و تو تمام حوزه ها میبینید کارشون. میاد جلوتر همینطور بزرگانی، فرض کنید مانند شیخ بها، به معنای واقعی علامه است. اگر تو جر الاثقال است و علم فیزیک است، علم الهیل است، شیمی است، اگر خلاصه الحساب ریاضی است، اگر تشریح الافلاک آن است، استرونومی است، اگر در حوزه فقه است، اولین فقه فارسی توسط شیخ بها نوشته می شود، جامع عباسی. قبل از اون کتاب فقهی به فارسی ما نداریم، کتاب جامع فقهی نداریم. مجموعه زبدت الاصول، علم اصول، تو هر حوزه‌ای که این مرد اسب تاخته است، ممتاز و جلودار بوده است. حتی برسد تا اونجا که گوش شما هم میشنود و لذت اون میبرید که ساقیا بده جامی از این شراب روحانی، تا دمی بیاساییم از غبار جسمانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در غبار عشق دل کی بود پشیمانی. بی وفا نگار من میکند به کار من، خنده های زیر لب عشوه های پنهانی. بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، کان چنان بیفشانم که از طلب خجل مانی. ما سیه گلیمان را جز بلا نمیشاید، بر دل بهایی نه هر بلا که بتوانی. حالا ابیاتش من نخوندم، ادبش رو نگاه میکنید، غزلش رو نگاه میکنید، شعرش رو نگاه میکنید، چه لذتی میبرد انسان در معقول و منقول و تمام این شو علامه. گاه شما حسرتون مطلقه، گاه حسرتون اضافیست، برتری گاه مطلقه گاه نسبیست. بنی اسرائیل به نسبت به وجود پیامبرانتون که هزاران پیامبر در طول تاریخ بنی اسرائیل بوده است، به لحاظ معجزاتی که به شما دادیم که دیگران نداشتند، به لحاظ عده و عده و جمعیت شما و شرایط شما، شما یه برتری دارید. اما این به لحاظ این داشته های شماست، این چیزهایی که به شما داده شده است که هر که بامش بیش برفش بیشتر، نه به دلیل نژادتون، نه به دلیل شخصیتتون، نه به دلیل فضائل اخلاقیتون. شما همونهایی کردید که اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر، شما همونهای سیر و عدس طلبید که این رو گفتید. این فضلناهم علی العالمین، این عالمین تا زمان خود اونهاست. یک. دو، به لحاظ ویژگی هایی است که خدا به اونها داده است. این فضیلت، فضیلت مطلق نیست، نسبی است. عالمین حصر اضافی است، نه حصر مطلق. کاملا آیات دیگه هم مشخص میکنه، یه مصداق و نقضش. خداوند به مسلمانان چه میگوید در آیه 110 سوره مبارکه آل عمران؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. این که عمومیت داره دیگه، این که حصرش حصر مطلقه. شما بهترین امتید که در طول تاریخ برون آمده است. البته نه اینکه ذاتتون، نژادتون این خیالا رو بردارید مثل بنی اسرائیل، شرط داره، شرط عملی داره. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. وقتی معروف موج بزنه تو جامعه شما و منکر زوده بشه در جامعه اسلامی، این میشه بهترین امت. در این صورت که معروف گستری باشد و منکر زدائی باشد، میشید خیر امت. پس این مشخصه چیست؟ فضلناهم علی العالمین. ششم، و آتیناهم بینات من الامر. چه بینات و نشانه های روشنی از امر الهی در کار شما دیده شد. فضرب و عصاک البحر، کجا دیده کسی این رو؟ پیامبر جماعتی بیاید به دریا بزند، 12 باند برای 12 سبت بنی اسرائیل ایجاد بشه، اونم ایزوله، ایزوگام شده کف دریا، اینا بیان رد شد، بعد دشمنانشون وارد بشن دریا، حماید و اینا از بین برن. مگه این بینات من الام؟ رود نیل خون بشه، به سنگ بزنن 12 چشمه آب بجوشه، ید بیضا باشه، عصا باشه. بینات من الام، چه چیزها داد و نشان داد خدا به شما بنی اسرائیل در طول تاریختون. حالا تا اینجا رفتیم بالا. فمخ تلفو الا من بعد ما جا احمل علم. اما بنی اسرائیل نتونستن این داشته ها و داده ها را و این آیات الهی را قدردانی کنند. به اختلاف افتادن، به جان یکدیگر افتادن، به چنگ زدن به نعمت ها و داده های هم افتادن. و مختلفو، اختلاف فکری پیدا کردن، اختلاف اعتقادی پیدا کردن، اختلاف اقتصادی پیدا کردن، اختلاف سیاسی پیدا کردن. آیا این اختلاف ها از سر این بود که موضوع مشخص نبود، روشن نبود، غفلت بود؟ نه 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 نه، الا من بعد ما جاءهم العلم، علم و آگاهی کامل بود. بی علم بودن، جاهل بودن؟ نه، کاملا آشنا و آگاه. پس چرا این مسائل پیش اومد که نتیجه اون فروپاشی این تمدن شد و از میان رفتن زحمات پیامبران بنی اسرائیل؟ وای بقیان بینها، از باب بقی، تجاوز، تعدی، زیاد خواهی، برتری طلبی، حطام طلبی، بقیان بینها. عزیزان من، این چیزی است که خدا در قرآن بارها مطرح می‌کند. و جهدوا بها، انکار کردند تمام حقایق الهی را. و استیقنت ها انفسهم، یقین داشتن به صحت آن، ولی که تو دلشون یقین بود به حقانیت. چرا؟ ظلمن و علوا، به دلیل ستیزه کردن با حقیقت. ظلم، زیاد خواهی، علو برتری طلبی، جاه طلبی و دنیا طلبی. همونی که میگید حب دنیا رأس و کل خطیعت، این زیاد خواهی ها و فزونی خواهی هاست که تلک الدار الاخره. صبح امیر المومنین وقتی وارد بازار میشد، جمع میکرد بازاری ها و اهل داد و ستت و تجارت رو، و این آیه رو میخوند، عشق میریخت امام: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون فسادا علوا ولا فسادا في الأرض. این دار آخرت رو خداوند قرار داده است برای اون کسانی که اراده فساد و علو و زیاد خواهی در دنیا نمی کنند. این زیاد خواهی و زیاد طلبی، انحصار گرامی، مزه کردن این امور به دهان انسان هاست که زیر بنای تمدن ادیان الهی رو هم فرو می ریزد، که راهی هم نداره جز از طریق ظلم. از ظلم به زیاد خواهی ها باید رسید. دیگه فرصت تمام است، من فقط این جمله رو عرض می کنم: بقیان بینهم، شروع شد این بقی ها بینشون و نتیجه اون قانون الهی. عزیزان، اگر جامعه گرفتار ظلم شدن و روابط اینها بر اساس بقی و ظلم تنظیم شد، دوام نمی آورند. لو بقا جبل على جبل لهدمه الله، اگر کوهی به کوهی بقی کنه، خدا کوه باقی رو خرد میکنه. عنوان تمثیل گفتند. بعد تو عالم سیاست هم میگید اون فرمایش معروف منصوم رو که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حاکمیت با کفر میماند اما با بقی و ظلم نمیماند. اینها به زیاده خواهی ظالمانه افتادند و به چپاول از دست یک دیگر رو به جاه طلبی ها. نتیجه این شد که حکم رفت، نبوت رفت، بفرمایید کتاب رفت، رزق طیب از دست رفت، فضلناهم رفت، بینات هم پوشیده شد. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه. یه مختصری موند از آیه و بعد ثم جعلناک علی شریعة من الامر. رفتن اونا پیامبر، مسلمون ها، شما اومدید، شما هم دارید رو منوال میرید، ببینید به کجا پایان شما میرسد. دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هر کسی چند روزه، نوبت اوست، که باید دیگه بخونیم و انشاءالله ادامه آیات رو خدمت عزیزان پیگیری کنیم. پروردگارا با آبروی قرآن دلهامون به حقیقت کلامت منور و مزین بگردان. پروردگارا توفیق درک و فهم و استنباط و به کار بستن لطائف سخنت و کلامت رو بهره و روزی همه ما بفرما. آنی به کمتر از آنی دست ما از قرآن، پیامبرت و عطرت او جدا مگردان. صلوات الله بفرمایید. صبح پنجم ماه محرم الحرام. من دیگه میخوام وارد مقتل بشم، والا حلقه میزدم به قول دوستان، لینک میکردیم که آنچه را که گفتیم خدمت دوستان عیناً همانی است که کربلا ایجاد میشود. من را سلطانن جائرن مستهلن لحرام الله نا کسن لعهد الله. تو مسیر داره میاد حضرت کربلا، کسی که ببیند حاکم جائری را که حلال خدا را حرام میکند، حرام خدا را حلال میکند، عهد خدا را میشکند با خدا و بندگان او. بعد ادامه دادن علت خروج من اینه که دارم میام، انا احق و ان غیر، من سزاوارترین کسم که بیام این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوره سقر گیرم، منم که باید مقابل یزید بایستم و چنین کاری رو انجام بدم. یعنی ریشه حرکت سید و شهدا همینه، این بقیه که ایجاد شده، این آب از جوب رفته رو باید برگردونه. 50 سال بیشتر نگذشت از فوت رسول خدا رحلت نبی رحمت، اما این وضعی است که جهان اسلام دارد. سرجون یهودی و رومی، تبار مسیحی و یهودی، مشاور اول به او باید دستور بده که عمر سعد رو فرمانده سپاه کن، چون خوب مطالعه کرده که سوابق سعد ابی وقاص با علی ابن ابی طالب تو سقیفه بنی ساعده چی بوده. و علی گفته هست که سخلی در خانه توست که با فرزند من چه می کند. لا اله الا الله، بقی به کجا میکشه. خب دیگه امروز روز نام بردن از اون بزرگی است که گفتیم همیشه وقتی حضرت ابلاغ رو نوشتند، نوشتند مردم کو فقط ارسلت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی مسلم ابن عقیل، برادرم، پسر عموم، ثقه، امین کاملم، مسلم رو برای شما فرستادم در قبال این دعوتات. دیشب اشاره میکردم که پیامبر گاهی به عقیل میگفتن که عقیل من تو رو دوست دارم اما دو تا محبت به دارم، منی احبک حبین، حب لک و حب لولدک، یه محبت من برای خودت، اما یه محبت من برای فرزندت. کدوم فرزند؟ شاید نمیدونستن اون روز که مراد حضرت کدوم از اون فرزندی که کار خودش رو انجام داد. من همین قسمت مختل رو کفایت میکنه خدمت دوستان عزیز بخوانم، با تمام نیرنگ ها و تزویر ها و بقیه ها باز دم تمام رؤسای قبائل کوفه رو دید و عبید الله زیاد همشون رو خرید، یا به جاه، به بقی، به زیاده خواهی، یا به زر، همشون رو خرید. کار به اونجا کشید که این مسلم تنها و غریب دیار کوفه است، تسلیم شده، وارد دارالاماره شد. ادخل علی ابن زیاد، وارد کردن مسلم رو بر عبید الله زیاد، و عبیدالله زیاد بالاخره در مسند نشسته است و فلم یسلم علیه بالاماره، سلام نکرد مسلم، امارت اون رو بر ذکر به اصطلاح بر زبان جاری نکرد. فقال له الحرسی، یه نگهبانی گفت الا تسلم علی الامیر، آیا به امیر سلام نمی کنی؟ دیگه پاسخ مسلم رو همه شما بلدید. مسلم گویا جوابش این بود که من یک امیر بیشتر ندارم و اونم امیری و نعم الامیر، من یه امیر دارم و امیر من اون فرزند فاطمه ایش که الان در بیابانها داره به سوی کوفه به شما نامردمان میاد. باب صحبت رو باز کرد، من اذیتتون میکنه اما امروز اگر نخونیم هیچ روز سال نمیخونیم دیگه این عبارات رو، بنده که توفیق ندارم یه بار در سال میخونم اینها رو. قال لمسلم یا ابن عقیل اتیت الناس و امرهم جمع و کلمتهم واحده لشتت بهیهم و تفرقت کلمتهم، مردم زندگیشون میکردن اومدی این کوفه رو ویران کردی، وحدت کلمه اینها رو به هم زدی، چه کردی؟ مسلم با همون لب و دندان بریده، با ده ها زخم به تن، کلا ولیکن اهل هذا المصر نه، واقعیت رو مغلوب میکنی. اهل این سرزمین خاطرات پدر تو رو دارن. زعمو ان اباک قتل خیارهم و سفک دماهم و عمل فیهم اعمال کسرا و غیثا. تو به دلال زیادی. زیاد فرزند کیست؟ زیاد ابن ابیه. بفرمایید زیاد کی؟ فرزند باباش. یعنی چی؟ این فرزند عمل نامشروعی است که 6 نفر ادعا کردن این بچه ماست. چه توقعی دارید از عبیدالله زیاد؟ قتل خیارهم و سفک دماغهم و عمل کرد مانند کسرا و غیثا. اتیناهم لنعمر بالعدل. ما اومدم عدالت رو به اینها بچشانم. ندعوهم الى حکم الکتاب و سنه. اینها رو به کتاب و سنه دعوت کنم. عبیدالله زیاد قافیه رو دارد میبازد. زد به اون راهی که زشت کرداران طور تاریخ با این روش ها رفتار میکنند و این رذالت ها و خباست ها رو به خرج میدن. گفت من ساحت مقدس سید و شهدا که عبارت رو میخونم اما باید خوند. گفت فقال و ما انت و ذاک یا فاسق. به مسلم گفت ای فاسق تو به این کارا؟ علم یکن تعمل و بزال کفیهم از انت تشرب الخمر بالمدینه. مگه تو در مدینه شرابخاری نمی کنی؟ حالا اومدی این کارها رو در کوفه انجام بدی؟ مسلم لرزید. انا اشرب الخمر. این اتهام رو به من میزنی؟ والله ان الله یعلم انك غیر صادق. خدا میداند تو دروغگو هستی. و انی لست کما ذکرت. و من آنی که تو میگویی نیستم. ان حق الناس به شرب الخمر. کسی شراب خور است که یلق فی دماء المسلمین. دست او تا مرفق به خون مسلمانان آلوده است. تو و اون کسی که تو رو اینجا نصب کرده است. فیقتل النفس التي حرم الله قتلها على القصب والعداوه. به قصب و بغی و عداوت خون مردمان میریزد. یلهو و یلعب هوسرانی و شهوت طلبی میکند. کنه لم یصنع شیئا. فقال له عبید الله زیاد. گفت عبید الله قتلنی الله ان لم اقتلک. خدا منو بکشه اگر تو رو نکشم به جوری که کسی تو اسلام تا به حال اینطور کسی رو نکشته است. و همین کار رو کرد. مسلم گفت اما انک احق من احدث فی الاسلام. بله تو اونقدر خباثت داری که چنین کارهایی از تو دور نیست و چنین کاری رو انجام دادی. میدونید عزیزان الان میخونم عبارت رو. اولین هاشمی که در تاریخ اسلام بدن او به صلیب کشیده شد، به صلابه کشیده شد و اولین سری که در تاریخ اسلام از هاشمیون به هدیه فرستاده شد مسلم است. اولین سری است که فرستاده میشه به شام. اما قبلش چی؟ فلما انقضى كلامه. سخن تمام شد و مسلم یقظ له فی الجواب. جوابش رو داد، دستور داد. فاسعد مسلم فوق القصر. دیگه مسلم رو بردن بالا دارالاماره. اما از پله ها که بالا می رفت و هو یستغفر و یسبح و تسبیح می گفت، استغفار خدا بر زبان جاری می کرد، تا رسید علی موضع الحزازین. به قسمتی بردن که به بازار کفش فروش ها مشرف بود. اونجا فضربت عنقه. دستور داد اون کسی که قبلا از مسلم تی خورده بود سر مبارک مسلم رو از تن جدا کرد. مردم دارن تماشا میکنن ببینن چه خبر از اون بالا. یه مرتبه دیدن سر بریده ای از بالای دار الاماره به زیر افکنده شد. اما عزیزان چیزی نشد. فاتبع رأسه جسده. دیدن جثه مبارک مسلم ابن عقیل به دنبال سر او از بالای دار الاماره به زیر افکنده شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.